بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع صبر رمز قدرت. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علیه و آله و محمد. روانشناس ها برای تشخیص اینکه یک انسان رشد کرده ای هست یا نه، به بلوغ شخصیتی رسیده یا نه، راهکارهایی رو و علامتهایی رو مطرح میکنه. یکی از علامتهایی که باهاش میشه فهمید یک انسان چقدر شخصیتش شخصیت رشد کرده است، چقدر شخصیت تکامل یافته است، چقدر انسان بزرگی است، به اصطلاح روانشناس ها بهش میگن کامروایی درنگیده. یعنی چی؟ یعنی اگر یک انسان تونست کامروایی خودش رو عقب بندازه، یه میل شخصی که داره و میتونه همین الان این تمایل شخصیش رو برآورده کنه، اینو همونجا برآورده نکنه، یه مدتی رو بگذرونه، یه مهلتی به خودش بده، این نشون میده که این شخصیت رشد کرده است. چرا؟ چون بچه ها اینجورن، همون وقتی که یه چیزی رو میخواد همونجا باید بگیره. این علامت بچگی. تا وقتی که کسی اینجوره معلوم میشه که هنوز بزرگ نشده، رشد نکرده. انسانی که بزرگ شده، خب شما میبینید الان تفاوت بچه ها با بزرگترها چیه؟ یه بچه وقتی گرسنه میشه یا توی بازار یه چیز رو میبینه همونجا میخواد، اگه بهش ندن گریه میکنه، جهودات میکنه، سر و صدا میکنه، پا میکوبه، حتی ممکنه چیزی رو بشکونه. ولی فرقش با آدم بزرگ چیه؟ آدم بزرگ بله میره بازار، هم چیزی رو میبینه، حتی دلش هم میخواد، ولی میبینه فلان شرایطش رو نداره، بودجهش رو نداره، میره بررسی میکنه، کار میکنه، مدتی رو تحمل میکنه تا اینکه بتونه این خواسته رو برآورده. این یه تفاوت بین آدم بزرگ و کودک. حالا اگه کسی توی سایر تمایلاتش اینطور بود، نشون میده که او بزرگه. تفاوت بزرگها و کوچکها رو میشه توی همین روزداری‌ها دید. روزه میبینه آدم جوان، رعنا، سالمه، هوا هم آنچنان گرم نیست، فعالیتی هم آنچنان نمی کنه. بله یه وقتی آدم میبینه کسی کنار تنوره، کسی توی پالایشگاه نفته. بنده خوزستان که بودم برای سخنرانی، اونجا 2 سال پیش خدمت عزیزان بودم، از اینها پرسیدم اینجا روزه‌داری چیکار می‌کنی؟ گفتن روزه‌مون رو می‌گیری. گفتم خیلی هوا اینجا گرمه، آبادان، خرمشهر، خیلی هوا گرمه، چیکار می‌کنی؟ گفتن روزه می‌گیری. گفتن این که چیزی نیست، بعضی از ماها تو پالایشگاه نفت کار می‌کنیم، چند ده متر زیر زمین کار کاری که دائما با حرارت سر و کار داره، دمای بیرون چیزی حدود 60 درجه است، روزه هم هست. خب این میشه انسان بزرگ. یکی سیزی رو کولر گازی خوابیده، کارم نمیکنه، سلامت جسمانی هم داره، روزه هم نمیگیره، میگه زخم معده دارم، ولی همه چی هم میخوره، یعنی پیتزا میخوره، ولی زخم معدهش مشکل نداره، فقط روزه برای زخم معده ضرر داره. پشت سر هم سیگار میکشه، این کسان اصلا ضرر نداره، سیگار و قلیون و اینا که ضرر نداره، فقط روزه دکتر بهش گفته که ضرر داره برات. اون دکتر کی بوده این برای تحقیق کرد. این علامت روش نیافتگی یه شخصیته. اصلا در روایات ما روزه رو مستاق صبر دونستن. این کامروایی درنگیده که عرض کردم روانشناسان میگن واژه معادلش تو ادبیات ما واژه صبره. اگر کسی تونه صبر کنه، خواسته ای داشت ولی بابتی صبر کرد، این علامت بزرگ شدن. بلوغ شخصیتی رو اینجا میشه فهمید. یه پدر و مادر کی میتونه تشخیص بده پسرش و دخترش صلاحیت ازدواج داره؟ کی میشه تشخیص داد؟ این بلوغ شخصیتی که گفته میشه، این چه بلوغیه؟ از کجا میشه تشخیص داد؟ بلوغ شخصیتی همین حالت صبره. گاهی آدم 30 سال 40 سالش هم هست ولی صبر نداره، تحمل نداره، این هنوز کودکه، کودک. ولی بعضی از آدم میبینم این 16 سالشه 17 سالشه، اینقدر پخته رفتار میکنه، اینقدر سنجیده رفتار میکنه، به محض اینکه بهش برمیخوره موضع نمیگیره، تا ناراحت شد ناراحتیشو بروز نمیده، تو خودش میریزه، صبر میکنه، یه خواسته ای که داره نمیخواد از هر راهی که شد به هر وسیله ای که شد بهش برسه. خب بسیار مشکلات زندگی ها همین هست دیگه، غیر از این هست عزیزان؟ اکثر مشکلات زن و شوهر ها چیه؟ همین هست، این توقعاتی که از هم دیگه دارن که بسیاریش هم ناحقه، بسیاریش ناحقه، اصلا الکیه. انقدر سر مسائل الکی روابط به هم میخوره، سر پیچ و پوچ، توقعات بیخاصیت، غیر معقول. البته سری توقعات هم به حقه، ولی معمولا اونی که آسیب میزنه زندگی ها توقعات نابجا، درخواست های نابجا، درخواست های ناحق. الان در آمریکا تو مدارس میخوان بچه ها رو تربیت کنن، بچه ها رو رشد بدن، تیشرت درست کردن برای بچه ها، روی تیشرت نوشتن شکلات هست و 10 دقیقه دیرتر بخور. میخواد به این بچه ها آموزش بده اگه میخوای روش کنی باید بلد باشی یه جاهایی خودت رو مهار کنی. بچه ها میبینید اینها توی کشورهای خودشون تو مدارس، اینترنتی که در اختیار بچه ها میذارن اینترنت کنترل شده است، یعنی سرورهایی داره که این سرورها مدیریت میشه، دسترسی به یک سایت‌های خاص فقط توش هست. بعد این شعار رفع فیلتر رو فقط بین ماها میدن، میخوام ما عقب مونده باشیم. جوونی که هر چیزی دید، پای هر فیلمی نشست، تو هر کانالی عضو بود، تو هر پیجی عضو بود، این خاصیت اولیش اصلا کاری به دین و خدا و پیغمبر و روایت و قرآن اینا ندارن. رو مبنای روانشناسی دارم عرض میکنم، این اثرش ضعیف شدن این جوانه. اینا اندلس رو چه شکلی فتح کردن؟ برید بخونید، اینا بخش از تاریخ اسلام تا قلب اروپا رفته بود. اندلس اسپانیا مقر اسلام بود، مقر مسلمین بود، مرکز اسلامی بود، هنوز که هنوز آثار اسلامی تو این کشور هست. چه شکلی اینجا رو فتح کردن؟ با مسائل جنسی، این جوان‌ها رو آلوده مسائل جنسی کردن، اینها ضعیف شدن، با اولین حمله اصلا پاشیدن. اصلا کاری به خدا و پیغمبر نداریم. یه مملکت اگه میخواد قوی باشه، مردم میخوان قوی باشن، یه آدم اگه میخواد قوی باشه باید مدیریت به خودش داشته باشه، باید خود کنترلی داشته باشه، باید خواسته هایی که داره رو مدیریت کنه. هرچی که خواستن به حق نیست، از هر راهی که خواستم نباید اجابت کنم. این چیزایی که تو مدارس اون بردارن یاد میدن، توی ژاپن دارن یاد میدن. بعد میبینیم یه دفعه یه مصیبت این شکلی سرمون میاد، توی یکی از مدارس تهران یه معلم جانی باید گفت واقعا جانی جنایتکار با جوانهای دبیرستانی میاد بین اینا فیلم پرن پخش میکنه و چه برنامه و چه کارهایی که نداره. خب حالا یکیه احتمالا بیش از این حرف هاست وقتی افسار گسیخته شد این مسائل قاعدتا به اینجا ها کشیده میشه میرسه به اینجا ها. اصلا بحث دین و خدا و پیغمبر نیست، این جوون به درد این مملکت نمیخوره با هر ایدئولوژی که باشه، با هر نگاهی که باشه، با هر مکتبی که باشه به درد نمیخوره، خاصیت نداره، کارایی نداره. ما جوانان و بچه هامون رو باید صبور بار بیاریم، چیزی که بین ماها ضعیفه گاهی از سر علاقه که بچه ها داریم بچه ها رو نازپرورده بار میاریم. بچه صبح ها میشه 13 سال 14 سال سنشه، پدر و مادر براش لقمه میگیرن بعد التماسش میکنن عزیزم صبح پاشو صبونت رو بخور، بعد این لقمه رو دهنش میکنن جلوش پهن میکنن جمع میکنن تا رخت خوابش و مادرش میاد براش جمع میکنه. اینجور هست آقایم یا نه؟ خب اون جوان به چه درد این مملکت میخوره؟ اصلا با هر دینی که نمیتونه به پای خودش بیسته. حالا مثلا این هم چه 30 سالش 30 سال به نظر شما برای این آدم وقت ازدواجه؟ این 80 سالش هم که بشه همه وقت ازدواجش نیست. به صبور بارو بود، صبر خیلی مهم، رأس ایمانه. امیرالمومنین فرمود رأس ایمانه. اگه کسی صبور شد قاعدتا مؤمن هم خواهد شد. لازم نیست ما خیلی به خودمون فشار بیاریم برای اینکه بچه ها متدین بشن. بچه اگه صبور شد خودش میاد به سمت خدا و پیغمبر، اگه خود کنترلی داشت میاد به سمت خدا و پیغمبر. این قاعده شما خیلی نمیخواد آیه و روایت هم نمیخواد، شخصیت رو اگه شخصیت محکمی بارو بردیم متدین میشه. چیزی که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه دنبالش فرمود مشکل اصحاب من اینه که محکم نیستن، صفر نیستن. چرا صفر نیستن؟ فرمود الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. کسی میتونه پای این علم بیسته؟ کسی میتونه یار علی باشه؟ کسی محکمه؟ کسی رو به روی دشمن میسته؟ کسی به درد مردمش میخوره که اهل صبر باشه؟ اون مسئول نازپرورده ای که تو اشرافیت زندگی میکنه اصلا درد مردم رو نمیدونه. یه وقتی مصاحبه کرده بودن با برخی از این حضرات مسئول، ازشون از اونا پرسیده بودن که آخرین باری که رفتی خرید کنی کی بود؟ گفت یادم نمیاد. این برابری هم نداره، اصلاح طلب اصولگرا نداره، همه الحمدلله مبتلا. از مسئول میپرسه که آخرین باری که رفتی خرید کنی که بود؟ نمیدونه. این نمیدونه اصلا قیمت مرغ چنده تو بازار. این براش میرن مرغ میخرن میارن. حقوقی که حقوقش هم که ماشاءالله خوبه. آقا برگشته میگه من تو مجلس که کار میکنم از جهت اقتصادی برای من ضرره، چون من استاد دانشگاه هم عضو هیئت علمی هم، اگه برام خونه بخوابم ما 10 میلیون بهم میدن، تو مجلس که اصلا ما 8 میلیون میگیرم، ضرره برام. بعد تهدیدم میکنم میگه اگه دیدین یه وقتی من یه امضایی کردم که نباید امضا کنم دیگه بدونید دیگه این به فساد آدم میفته، تو یه چیزم به دهکاری با بریم دستی بدیم برخی از آقایی مسئولی رو باید خواهد که اهل صبر باشه، درد کشیده باشه. امام فرمود، حضرت امام فرمود تنها کسانی تا آخر خط با ما میمانند که درد فقر، محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. امام فرمود اگر مسئولین ما متمایل به کاخ شدن، کاخ نشین شدن، آن روز با اینا دولت امام خمینی آقایون بعض از دولت اگه بگیم یعنی دستگیر میکنن آدم میبرن، اگه نگه مال امام خمینی دستگیر میکنن میبرن، این جمله مال امام خمینیه. فرمود اگر مسئولین ما به کاخ نشینی روی آوردن آن روز باید فاتحه انقلاب را خواند، فاتحه اسلام را خواند. دیگه نمیفهمه درد مردم رو. اون امیرالمومنینی که شب گرسنه میخوابه، شما میدونید حکومت امیرالمومنین چه حکومت گسترده ای بود؟ فقط شنیدید که امیرالمومنین حاکم بود، چون میدونید منطقه ای که امیرالمومنین حکومت میکرد چه منطقه وسیعی بود؟ من برای شما عرض بکنم، منطقه ای که امیرالمومنین حکومتش رو داشت این کشورها بود: عربستان فعلی، ایران فعلی، عراق فعلی، یمن فعلی، بحرین، کویت، امارات، مصر، افغانستان، آذربایجان. اینا همه کشورهایی بودن که تحت حکومت امیرالمومنین بود، هر کدوم استانش بودن. نصف خاورمیانه در اختیار امیرالمومنین. بعد فرمود انقدر کفش خودم رو به دست این کفاش دادم که او پارگی های کفش من رو بدوزه، استحییت و من ازش خجالت میکشم. آقا مسئول باید خوب بپوشه. فرمود من باید یه جوری بپوشم که یقین داشته باشم تو کل این مملکت دیگه از من بدتر کسی نیست. منطقه رو ببینید چه منطقیه. فرمود من باید شب گرسنه بخوابم که اگه روز قیامت گفتن علی تو شب سیر بودی، یه نفر بود تو روستاهای دور، او شب گرسنه خوابید، من جواب داشته باشم بگم نه منم گرسنه بودم. منطقه امیرالمومنین، منطقه امیرالمومنین. خب معلومه که آدم تنها میشه، چند نفر مثل آدم پیدا میشه تو دوره خودش؟ چند نفر پیدا میشه الان که هیچ؟ تو دوره خودش چند نفر پیدا میشه؟ هنش آدم اینجور پیدا میشه که اینجور زحمت بکشه، اینجور کار بکنه بی توقع. امشب که امیرالمومنین از دنیا رفت، صبح امام مجتبی سخنرانی کرد در مسجد کوفه. فهمون مردم نمیدونید کیو از دست دادید، کسی رو از دست دادید که ما بده آجر لتن علا آجر ره، کسی رو از دست دادید که یه آجر به خاطر خودش رو آجر نذاشت. یه همچه آقای رو از دست دادید، یه قدم برای خودش برنداشت، هرچی رو برای مردم بود. خودش نون و سرکه میخورد، نمیدونم اینو عرض کردم اینجا یا نه، نون خشک و سرکه میخورد، اطعام که میکرد چلو خورش میداد. این میشه مسئول. صبر اهل مصیبت کشیدن، مقاومه. اصلا انقدر خودش دردون تحمل میکنه که درد مردم نرسه، نه اینکه هرچی درد برای مردم باشه کیفهار برای برخی حضرات، برخی آقایون ایش و نوش مال اینها، درد و مصیبت و مشکلات مال مردم. مسئولی رو درد مملکت میخوره که اهل صبر میشه، اهل صبر میشه. اینو امیرالمومنین فهمید. خود امیرالمومنین رو ببینید چقدر صبور بود، از اون صبورتر دیگه اصلا پیدا نمیشه. مشکلات یکی دوتا نبود. فرمود من از وقتی که مادر من رو به دنیا آورد تا وقتی که به شهادت دارم میرسم، یک آن نبود که من مظلوم نبوده باشم. فرمود من خردسال بودم. این عجیبه، جالبه، مظلومیت امیرالمومنین جالبه. فرمود خردسال بودم، برادر من عقیل بیمار شده بود، طبیب برای او دارو آورده بود، گفته بود که این باید این دارو رو بخوره. عقیل دارو نمیخورد، میگفت تا علی از این دارو نخوره من نمیخورم. فرمود من اینکه سالم بودم، بیمار نبودم، به زور اول دارو رو به من میدادن که بعد به عقیل بدن. فرمود از همون موقع من مظلوم بودم تا حالا، از همون موقع. بعد مظلومیت یکی دوتا نبود، چه ها که نمی کردن با او. این امرواس ملعون به معاویه گفتش که دوست داری نفرت علی رو تو دل مردم بذاری؟ گفت آره. گفت من برای راهکار دادم. گفت راهکار چیه؟ گفت یه چند تا بزغاله بخر ببر توی روستاهای دور افتاده بده به این بچه های کوچیک. وقتی این بزغاله رو دادی بگو اینو اعلی حضرت جناب معاویه فرستاده برای شما، این هدیه بچه ها. یه روز که دست اینا بود با این بزغاله ها رفیق شدن و انس گرفتن، فردا یه گروه دیگر رو بفرست برن این بزغاله ها رو بگیرن. وقتی که بزغاله ها رو گرفتن بگن اینو علی دستور داده که ما بیاییم بزغاله ها رو از شما بگیریم. این نامردی ها رو ببینید. خب معلومه این اینایی که بعدن شما تو واقعه کربلا دیدید، تو ماجرای شام دیدید، تو شهر شام سنگ پرتاب میکردن، این همین بچه ها بودن که بعدن بزرگ شدن. همین بچه ها بعدن بزرگ شدن تو ماجرای شام رو به بار بردن. نفرت نسبت به امیرالمومنین چجور تو دل اینها گذاشته، چجور کار میکرد. عجیبه دیگه، وقتی امیرالمومنین تو محراب به شهادت برسه، بعد به مردم شام بگن، اینا بگن مگه علی نماز میخوند؟ علی مگه نماز میخوند؟ در اوج صبر اصلا متلاطم نمیشد، اصلا وحشتی نداشت. چه ایمانی است در امیرالمومنین؟ این کنترل نفس، چه کنترل نفسیه؟ خودشو کنترل میکرد، هیجان زده نمیشد، یا وقتی فریادی بزنه یا وقتی کاری بکنه. حق و اونجور تو روز روشن دلو چشم مردم خوردن، 30,000 نفر به او بیعت کردن. مگه چند روز گذشت از قدیر تا 28 صفر؟ 70 روز نشد. این همه این جماعت که به او بیعت کردن زدن زیرش، چه کرد؟ فرمود راهی ندارم غیر از صبر. میتونست او هم شروع کنه دو قطبی درست بکنه، طرفداراشو جمع بکنه، علیه حکومت موضع بگیره، تحصن را بندازه. به فاطمه زهرا فرمود، فاطمه زهرا فرمود علی جان چرا ساکتی؟ فرمود فاطمه جان اگه من شمشیر دست بگیرم از دین پدرتون چیزی نمیمونه، میخوای من شمشیر دست بگیرم؟ گفت نه علی جان. فرمود من رو تو باید صبر کنم. در راه خدا 5 سال صبر کرد، خونه نشینی. این امیرالمومنینه. یاری هم که میخواد یار صبور میخواد، مقاوم میخواد. رحمت و رضوان خدا بر امام راهب، ایشون واقعا میشه یار امیرالمومنین به شما رو. چقدر این مرد صبور بود، چقدر این مرد مقاوم بود، چقدر این مرد بزرگ بود، شاگرد امیرالمومنین. ما اگه از عظمت امام خمینی میگیم، این توهم ایجاد نشه که آقا به جای این که از عظمت امام خمینی بگه، از عظمت امیرالمومنین بگو. شب شهادت امیرالمومنین، اتفاقا از عظمت امیرالمومنین اینه که تو مکتبش خمینی ها تربیت میشن. عظمت امیرالمومنینه، یه شاگرد اون میشه سید الله خمینی. عظمت امیرالمومنینه. صبر امام رو شما ببینید. آقازاده ایشون مرحوم آقا مصطفی وقتی از دنیا میره، امام خیلی با آقا مصطفی علاقه داشت. آقا مصطفی علامه بود واقعا، آثار ایشون در دسترس فوق‌العاده است. آثار آقا مصطفی خمینی واقعا بی نظیره، واقعا شخصیت علامه است. اگر میموند، اجازه میدادن بمونه، این گمان وجود داره که واقعا ایشون از جهت علمی از امام جلو میزد. خیلی قوی بود آقا مصطفی خمینی، امام هم خیلی به او علاقه داشت. یه شاگرد ممتاز بود برای امام و یک پسر صالح. ایشون رو ترور کردن، خبر دارید، مسمومش کردن در دیماه سال 56. وقتی خبر رحلت حاج آقا مصطفی رو اومدن به امام بدن، حاج احمد آقا مأمور شد که بیاد خبر رحلت حاج آقا مصطفی رو به امام بده. اینا با خودشون گفتن اگه ما خبر رحلت حاج آقا مصطفی رو بدیم، امام سکته میکنه، بس که امام علاقه داره. برای همین شروع کردن مقدمه چینی. در زد حاج احمد آقا، وارد اتاق امام شد، چشماش پف کرده. امام فرمودن چی شده؟ گفت که حاج آقا مصطفی حالشون بد بود، بردن بیمارستان بغداد. ایشون گفت به من راستش رو بگو، مصطفی از دنیا رفته. حاج احمد آقا زد زیر گریه. بعد میگه من نگران حال امام بودم که الان امام از این گریه من متوجه میشه، شهادت حاج آقا مصطفی رو چیکار میکنه؟ خیلی جالبه، تو خاطرات امام اومده. میگه دیدم امام دست مبارک رو سمت قلبش، یه اشاره‌ای به قلبش کرد. فلنجی. بعد دیدم آروم شد. حالا چی کار کرده با اون عظمت معنویش؟ تصرف کرده تو قلب خودش. بعد حالا قرار شد که امام بیاد به حاج خانمشون خبر رحلت حاج آقا مصطفی رو بده. صبر رو ببینید. در زد اتاق همسرشون رو امام، همسرش اومد بیرون، خب صدای گریه هم از توی این بیت بلند شده به صدای گریه حاج احمد آقا اینا. همسرش نگران شد، به امام عرض کرد که آقا چی شده؟ امام فرموده بودن که اگه خدا امانتی داده ازت بگیره ناراحت میشی. گفت آقا چی میخوایم بفرماییم؟ گفت ببین میخوام بگم خدا مصطفی رو به ما امانت داده بود، امانت رو پس گرفت، من چیزی نمیگم تو هم چیزی نگو از اجرت کم نشی. بعد امام دیگه گریه نکرد چون میدونست که حزب بعض منتظر بود که امام از امام شکست ببینه، ببینه که امام شکسته شده، عشقی از امام ببینه، معلومه شه که اثر کنه خودشون ترور کرده بودن. خیلی کنجکاو بودن این که امام چی کار میکنه. تو تمام مراسم ها دیدن که امام گریه نکرد، حتی اون روز درس داشت. امام روزی که آقا مصطفی رو دفن کردن از مراسم دفن که برمیگرده میره درسشو میده، میره نماز جماعتشو برگزار میکنه. حالا بعضی از ما اصلا اونجا بیدین میشیم، میریم یه گوشه تازه شروع میکنیم با خدا دعوا کردن، نماز و روزه و همه چی میذاره کنار. میگن که حاج امام دیگه گریه نمیکنه، اصلا تو مراسم حاج مصطفی گریه نکرد. نگران حال امام شدن، به دکتر گفتن، دکتر گفتش که ممکنه ایشون دچار شوک عصبی شده باشه. حالا دکتر داره چجور تصور میکنه؟ ممکنه ایشون دچار شوک عصبی شده باشه. این که ایشون گریه نمیکنه خیلی خطرناکه، ممکنه دفعه سکته کنه. یه کسی رو بیارید هر جور شده اشک ایشون رو در بیاره. مأمون کوسدی رو که همه میشناختید، مداح معروف روزخونه امام، ایشون رو میارن شروع میکنه مفصل در مورد حاج آقا مصطفی حرف زدن، مقام علمی، مقام اخلاقی. میگه هر چی گفتم جماعت گریه میکردن، امام هم جور چسته بودن نگاه میکرد. گفتم نه مثل که اثر نداره، بذار من روزم رو بخونم. میگه تا شروع کردم گفتم جانها فدای علی اکبر حسین، دیدم امام دستمال رو از جیب در آوردن به پهنای صورت عشق گفتن. فهمیدم نه آقا این عظمتش از عظمتشی که گریه نمی کنه. مصیبت خودش رو مصیبت نمی دونه، مصیبت اهل بیت رو مصیبت نمی دونه. این از صبر اوست، این مقام صابری، این عظمت یک انسان. و شما می بینید آدم تاریخ رو عوض می کنه، تاریخ رو عوض می کنه. حالا مونده تا بشریت عظمت امام رو بفهمه. کی بود این مرد بزرگ؟ این شخصیت بی نظیر. امیرالمومنین اینجور آدم هایی میخواد. اگه اینها نباشن امیرالمومنین غریب میشه، تنها میشه، بیکس میشه. اون وقت کسی رو نداره که درد و دل کنه، باید بره تو چاهای کوفه درد و دل کنه، تو نخلستون ها زار بزنه گریه کنه. عزیزان من، آقایون، خانم ها، عزاداران امیرالمومنین، روزداران، احیا کنندگان شب قدر، اینو بدونید امیرالمومنین با اون محدوده وسیعی که در حکومتش بود دستور داد عزیزان من، من رو شبانه و مخفیانه دفن کنید، همونجور که همسرش فاطمه زهرا وصیت کرد. یه کسی یه همچین حکومتی داشته باشه، یه همچین جمعیتی تو حکومت اون باشه، بعد شبانه اون رو دفن کنه. تا 100 سال، 100 سال، یک قرن قبر مبارک اون مخفی بود، کسی نمیدونست قبر امیرالمومنین کجاست. اینا مظلومیته، اینا غربته، اینا جگر آدم رو میسوزونه. امشب امام حسن و امام حسین شاید یاد اون شبی افتادن که مدینه مادر رو غسل دادن. اونجا هم شبونه بود، اونجا هم مخفیانه بود. امیرالمومنین فرمود عزیزانه اگر خواستید گریه کنید آستین به دهان بگیرید، صدای گریه شما بلند نشه، کسی با خبر نشه. امشب امام حسن و امام حسین مخفیانه غسل دادن امیرالمومنین رو، تابوت نازنین و مبارک امیرالمومنین رو دوش گرفتن. رفتید شما، اکثرتون مشرف شدید، فاصله کوفه تا نجف رو دیدید، این فاصله تابوت مبارک امیرالمومنین رو دوش گرفتن. بردن بیابان‌های پشت کوفه که همین شهر نجف بود. میگن که توی این مسیری که میرفتن از کنار هر نخلی که رد شدن دیدن صدای زجه نخل بلند شد. از که من هر دیواری که رد شدن دیدم خون بر این دیوار چکید، همه عالم گریه میکنه بر مصیبت امیرالمومنین. این نخها صدای گریه علی رو شنیدن، افتن اونس دارن با صدای گریه امیرالمومنین. امشب همه عالم یتیم میشه، نه فقط امام حسن، نه فقط امام حسین. وقتی دفن کردن امیرالمومنین رو، اومدن تو منزل، چشم امام حسن و امام حسین افتاد به خورجین امیرالمومنین، خورجینی که شبها برای یتیم ها قضا میبرد، طعام میبرد، هی به این خورجین نگاه کردن، گریه کردن. یا امیرالمومنین، امشب یتیم ها گرسنه خوابیدن بعد از شما، تازه فهمیدن کی بود پشت در خونه طعام میذاشت، کی بود آب میآورد، کی به اینها میرسید. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.